الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد فرج الفرج.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بعضی از جریانات در همه عالم هستی جریانات حتمیه قطعیه غیر قابل تغییر حتی طبق مهمترین روایاتمون این مسئله در قیامت هم حاکمه. یعنی قیامت هم جریاناتی داره که قابل تغییر و تبدیل و جابجا شدن نیست. در این زمینه قرآن مجید آیاتی داره، یکی از آیات این آیه شریف است، جریانی رو در رابطه با قیامت نقل میکنه. بعد میفرماید کان علا ربک حتما مغزی. این جریان یه جریان حکم شده ایه، فرمان بر او رفته و حتمی هم هست، قطعی هم هست. در دنیا جریانات قطعیه مربوط به انسان با هیچ عاملی قابل تغییر نیست، حتی دعا. خیلی جریانات رو پروردگار مهربان عالم به گونه ای از ابتدا اراده کرده و طرح داده که به علتی یا به عللی قابل تغییر. مثلا ما در قرآن مجید داریم پروردگار می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یه جریاناتی هستش که ما اگر بخواهیم جلوشو بگیریم و نذاریم اتفاق بیفته، یا اگه بناست اتفاق بیفته ارادمون بر این قرار بگیره که اتفاق نیفته، نمیفته. اگر بخوایم اتفاق بیفته میفته. یعنی دو مرحله داره، هم میشه انجام بگیره هم میشه انجام نگیره. از ابتدا هم این گونه طرحش رو ریختیم، از ابتدای مسئله ثابت غیر قابل تغییر رو اراده نکردیم. اراده میکنیم یه امری واقع بشه و بعدم اعلام میکنیم که اگر بنده ما این عمل رو انجام بده، این عمل یکی از برکاتشونه، اون اتفاقی که میخواد بیفته جلوشو میگیره و نمیفته. یعنی قرآن مجید میگه دو تا پرونده در این عالم نظام داده شده، خیلی سریع هم میگه. یه پرونده، پرونده محو و اثباته، یه پرونده هم ام الکتاب. اون چه رو که برای جهان هستی یا برای موجودات یا برای انسان در ام الکتاب ثبت کردیم، اون قطعا واقع میشه و هیچی هم جلوشو نمیگیره، نه دعای مستجابان جلوشو میگیره، نه کار خیر، نه صدقه، نه عبادت خاص. اون پرونده مربوط به ام الکتاب. اما یه سلسله جریانات هست، بناس بلایی بیاد، بناس عذابی بیاد، بناس برای بنده من مشکلی پیش بیاد، حتی بناس عجل معلق گریبانشو بگیره و زودتر از اون عجل قطعی بمیره. یه عجل مال کتاب محو و اثباته، یکی مال ام الکتابه. اونی که مال محو و اثباته چرا دعا میتونه حلش بکنه، صدقه میتونه حلش بکنه. یه روایتی رو حضرت نقل میکنن که عیسی با یکی از اصحابش داشتن از محلی عبور میکردن، یه خونهی آماده میشدن برای عروسی در شب. مسیح به این رفیقش گفت عروس امشب میمیره. خب اونا هم که خبر نداشتن، تقدیر بر این بود که عروس بمیره. عیسی توضیح نداد برای این رفیقش که این تقدیری که شده، این عروس جوان امشب شب عروسیشه بمیره، این مرگش مربوط به پرونده محو و اثباته. اینو برای دوستش نگفت. یعنی این مرگ یه مرگیه که خداوند متعال زمینه‌ای به بندش داده ولو بندش خبر نداشته باشه که اگر اون کاری که به بندش ارائه کرده، کلی البته و همه ارائه کرده، انجام بده، جلوی مرگش رو میگیره. اینا رو دیگه توضیح نداد، فقط فرمود عروس امشب در معرض مرگ. رفت فردا این یار حضرت مسیح اومد از همون محل رد بشه، مثلا به قول ما ببینه سیاهی زدن، پرچمی زدن، شلوغ، ناله هست، گریه هست. نه، کار طبیعیه و خبری نیست. در زد، یکی اومد در رو با کرد، گفتش که آقا دیشب اینجا عروسی بود؟ گفت بله. گفت عروس سالمه؟ الحمدلله. گفت خدا حافظ. قرآن مجید میگه این جنس دو پا خیلی عجوله، یعنی صبر نمی کنه که باطن امور معلوم بشه یا تو ذهن خودش حتی به انبیاء خدا هم ایراد میگیره، به ائمه طاهرین هم ایراد میگیره. پیش خودش گفتش که خب تو پیغمبر اولی العزم دیرو بعد از ظهر این جور با اطمینان گفتی عروس امشب میمیره؟ خب نمرد که، خبری نشد که، برای چی حرفا رو میزنی؟ با عجله اومد پیش مسیح، کن چه خبری بود دیرو به من دادی که عروس این خانه میمیره؟ عروس که نمرده بود و هیچیش هم نشده بود. و خب بله، حالا بیشیم برای توضیح بدم که چی شد نمرد. بنا بود بمیره، اما این مرگ، مرگ در پرونده محو و اثبات بود. یعنی خداوند دو تقدیر داره، یه تقدیرش انجامش به اینه که عبدش کاری که جلوی اون تقدیر رو بگیره انجام نده، اما اگه انجام بده اون تقدیر برداشته میشه. اینجا هم باید ما بدونیم پروردگار عالم چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام در پایان دعای کمیل میگه فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَا، خدا در چهارچوب قوانینی که مقرر کرده و در چهارچوب تقدیراتش حبس می، که اگه کاری رو اراده کنه حتما باید واقع بشه، نه حتمی در کار نی، بخواد واقع میشه، نخواد واقع نمیشه. او آزاده، حاکم علل اطلاق، فرمان روای مطلقه. تمام تقدیراتش به گونه ای نیستش که چون تقدیر کرده تغییر ناپذیره، نه اینجور نه. گاله بیشین فکر بد نکن، مثلا فکر کردی که ما یه دروغی رو پروندیم و میخواستیم به عنوان حرف راست به خورده تو بدیم. بله، مرگ این عروس در پرونده محو و اثبات بود، یه دونه مرگ. یه مرگ دیگه هم این عروس داره در ام الکتاب. اون مرگی که در ام الکتاب با هیچی قابل تغییر، حتی اگه همه انبیا بیشونن دعا بکنن تغییر پیدا نمیکنه. مرگ مربوط به پرونده محو و اثبات رو صدقه، حل مشکل مردم، کمک به کار افتادگان، کمک به یتیم از پرونده انسان بر می‌داره. یعنی خدا این مرگ رو معلق کرده که اگه بنده من کار خیری رو انجام بده من این مرگ رو بر می‌دارم، اگرم دلش نخواست انجام بده خب مرگش میرسه، اون مرگ دیگه میشه مرگ حتمی، یعنی میشه مرگ ام الکتابی. گفت دیشب وقتی که عروسی تموم شد، داماد و عروس رو دست به دست هم دادن، معمولا یه سینی غذای ویژه برای عروس و داماد میبرن. همه مهمونا که رفتن، این سینی غذای ویژه، غذای پر جلوی عروس و داماد بود، میخواستن بسم الله بگن بخورن. تو اون نیمه شب صدای ناله ای از تو کوچه بلند شد، یه فقیری آه میکشید، میگفت گرسنمه، اگه کسی چیزی داره تو این نیمه شب بیداره به ما کمکی بکنه، ما نمیریم. عروس به داماد گفت ما که داریم، تا صبح هم که نزدیک یه صبحونه مفصلی میخوریم، اگه میلته غذامونو بدیم به این فقیر. دامادم آدم خوش اخلاقی بود، آدم خوش برخوردی بود، آدم مهربونی بود، گفتش که خانوم اگه دلت میخواد غذامونو بدیم به او، ای بینا درستینی رو بلند کرد و سریع اومد دم در. به فقیر گفت بابا پیشین بخور، هر چیشم میخوای برد و برو، ما ظرفا رو برگردونیم تو خونه. بنا بود دیشب تو این خونه خشتی و تیرچوبی یه مار خطرناک زهردار این عروس رو بزنه. وقتی که این صدقه رو دادن، خداوند به مار فرمود از جا تکون نخور. چیزی رو که تقدیر کرده ولی به زلف یه کار خیری گره زده که اگه اون کار خیر انجام بگیره این تقدیر رو من بر می‌دارم. خب بر می‌دارم. ما خیلی خبر از پرونده‌های خودمون و زن و بچه‌هامون نداریم، خیلی بلاها تو راه ما بوده، ولی حالا اومدیم یه کاری کردیم که اون بلا به خاطر اون کار از ما برداشته شده. مسجدی ساختیم، گریه‌ای کردیم، مستحقی رو کمک کردیم، مشکلی رو حل کردیم، دلی رو شاد کردیم. امیرالمومنین می‌فرماید انسان در این دنیا هدف تیرهای بلاست، و پیغمبر می‌فرماید از صدقت و تطف و البلا، شما دست به جیب باشین خیلی بلاها رو این دست به جیب بودنتون برطرف میکنه. یک کسی اومد پیش پیغمبر، حالا من بعضی روایاتو خیلی فارسیش میکنم، گویا رسول الله هشتم گروه نو همه، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن صدقه بده. گو آقا عنایت به عرضم کردین، یعنی میگم نون ندارم بخورم، مشکل مادی دارم، چیکار بکنم؟ فرمود صدقه بده. خب یه دفعه بهت گفت قبول کن برو دیگه، حالا یه دونه نون داری نصفشو بده به یه فقیر، امروزو با اون نصف نون به سر ببر. خداوند گره از کارت باز میکنه. حالا یه مسئله دیگه هم باز از قرآن مجید بزنم. خداوند اعلام عقوبت میکنه، اعلام قطعی که من به شما بلا نازل میکنم، براتون مشکل آفرینی میکنم، بن‌بست ایجاد میکنم به جریمه گناهانتون، بی علت که نه. اما این تقدیر بلای من، این تقدیر عذاب من و این حکم به عذاب من به وسیله خود شما قابل تعطیل کردنه. کلیدش هم توبه است. میگه من عذاب میکنم، بلا بهتون نازل میکنم، مگر اینکه مردم دست از گناهانشون بکشن و توبه بکنن. خب وجود مبارک حضرت یونس از جانب پروردگار، از جانب خودش اعلام قطعی به عذاب کرد، گفت کارتون تموم، علامت هم بهشون داد، گفت روز اول رنگتون اینجوری میشه، روز دوم اینجوری میشه، روز سوم هم سیاه میشه، اون روز دیگه روز پایان عمر کل شما 100,000 نفر در همین منطقه نینوا عراق، اینجا محل زندگی یونس. خب اعلام کرد و رفت. مردم روز اول دیدن رنگاشون برگشته، باز خیلی باور نکردن، گفتن حتما هوا سرد، سرما خوردیم همون. روز دوم رنگشون باز تیره تر شد، روز سوم هم رنگا برگشت، هم دیدن یک ابر سیاهی که جلوی تابش آفتاب رو هم گرفت کل منطقه نینوا رو پر کرد، این ابرم ابر صاعقه‌زا بود، یعنی انقدر صاعقه بار این ابر بود که یه دونش رو اگر میزد کل 100,000 نفر نابود میشدن. ولی اینا یا آدم فهمیده توشون بود یا آدم عالم، اومدن در خونش گفتن راهی هست برای این که عذاب برطرف بشه؟ گفت بله، آشتی واقعی با خدا، خدا که با شما دشمنی نده. یونس هم که مرتب بهتون هشدار داد، گفت انقدر گناه نکنید جریمه میشین، به عذاب دوچار میشین، قبول نکرده. حالا او که رفته، خدا که نرفته، همه سریعن زن مرد بچه شیر خوره بیریزیم تو بیابون، صورتاتون رو خاک بذاریم، بنالیم، گریه کنیم. همین کارو کردن، ابرای سیاه همه نینوا رو رها کرد، سائقم نیومد، زندگیم عادی شد، مردمم رفتن سر برنامه های کاری و برنامه های روزمره شون. این یه نوع جریانه که در دنیا مقرر شده. جریان غیر حتمیه که این غیر حتمیه بودنش فرمان پروردگاره، قابل تغییره، با یه سلسله برنامه های مثبت. یه جریاناتی هم هست از قابل تغییر نیست، یعنی مربوط به پرونده ام الکتابه. خیلی وقت پیش من این جریان ملاقات اون طلبه عرب رو که معروف در کتابها ظاهراً شیخ طوسی و سید ابن طاووس و مرحوم آشعباس قمی هر سه نقل کردن، دیدم به نام شیخ حسین آل رحیم که این میگه من نجف طلبه بودم، خیلی هم دوچار فقر مادی بودم که گاهی برای کمک به زندگی مادیم میرفتم سر زمینای کشاورزی و کمک میکردم برای درو کردن، به پول مختصری مالک بهم میداد، میومدم یه 10 روپ 15 روپ با همون پول کم زندگیمو اداره میکردم به سختی. یه بلای دیگه ای هم که داشتم، دوچار سل شده بودم، خون از سینم میومد، من میگفتم با این بیماری میمیرم. یه مسئله دیگه‌ای که تو زندگیم بود، یه خانواده محترمی در نجف بودن، اینا یه دختر خیلی خوبی داشتن، ما میخواستیم این دختره رو بگیریم، والا پول نداشتیم شام بخوریم، سینمونم که سل داره. رفتیم در خونه پدر دختره، گفتیم شما دخترت وقت شوهرت، ما وقت زن گرفتنمونه، اگه ممکنه دخترتونو بدین به ما. گفت برو آقا خدا، حوالتو جای دیگه بده، برو. یا یه خونواده محترم و ازشون خوب، به هیچ عنوان سو حاضر نبودن به من دختر بدن. یه کسی یه رو به من گفتش که شیخ، خب ما که یه قدرت مشکل گشایی داریم، یه طبیبی داریم، وجود مبارک امام است، چرا به ایشون متوسل نمیشه؟ متوسل شو، حل میشه کار. گفتم چی کار کنم؟ و 40 شب 4 شنبه برو مسجد سهله. بالاخره حضرت مسجد کوفه میاد، سهله میاد، حرم ابی عبدالله میاد، حرم امیرالمؤمنین میاد، اگر تقدیر باشه نگاهی بهت بکنه، خب نگاهی بهت میندازه، تقدیر باشه. و 40 شب 4 شنبه رفتم، شبه 4 شنبه 40 هوا خیلی سرد بود، منم بد جوری از سینم خون می اومد، نمیتونستم برم تو مسجد، احتیاط کردم نکنه یه وقت آب دهنم سرفه کنم بپره تو مسجد، نجس کنم مسجد. گو امشب و به شب آخره اگه بنا باشه کاری صورت بگیره بیرون مسجد صورت میگیره، میشینم رو همین سکوی گلی در مسجد، یه منقل گلی آتیش کردم و یه ذره قهوه داشتم، نم ریختم توی قوری گذاشتم بغل آتیش بپزه بخورم، یه خود از سرما حفظ بشم. حالا بی توجه به همه چی دیدم یه جوان حدود 30 تا 40 ساله خیلی با ادب با وقار اومد رو سکوی اون ور مسجد نشست. من به خودم گفتم ما که قهوهی که دم کردیم اندازه خودمونه، نکنه یه وقت این عربه بگه یه استکان قهوه هم برای ما بیریز. حالا من مشکلم قهوه هم بود که اینم باید اگر بیریزم به این مهمون بدم هیچی گیر خودم نمید. من تو فکرم، جوان برگشت به من گفت شیخ حسین چته؟ گفتم من که اینو تا حالا ندیدم، این مثل این که منو خوب میشناسه اسمم و رسمم. گفتم که سل دارم آقا، دیگه دارم نابود میشم. فرمود خب حالا یه استکان قهوه بیریز به من بده ببینم. گفتم نگفتم، ما هم یه دونه استکان قهوه داریم، اینم هم ما گرفت، حالا مهمونه دیگه چیکار کنم. استکان رو ریختم بردم دادم دستش، فقط لبش رو تر کرد، گفت بخور سلت همین الان خوب میشه. خب من خوردم و دیدم سرفه بند اومد، خون بند اومد، یه هیچ مشکلی تو سینم حس نمی کنم. گفتم جوان من مثل این که مشکل سینم حل شد. گفت بله کاملا حل شد، و اما یه مشکل دیگه هم ازدواج با اون دختریه که دوست داری با او ازدواج کنی، ما اون رو هم آماده کردیم، فردا برو نجف رات میدن دختره رو هم بهت میدن. اما مشکل نداری تا بمیری حل نمیشه. این دیگه جزء پرونده ام الکتاب، یعنی باید به سختی زندگی کن. اما ای کاش آدم اینقدر مؤمن به پروردگار باشه که هی این در اون در نزنه، فکر بد نکنه، میبینه یه کارش که حالا ضرر دینی هم براش نداره، ضرر آخرتی هم نداره، حالا مثل همین اندازه بخور و نمیری که داره در میاد، اینو آدم از طریق نور ایمانش بفهمه که خداوند تقدیر اقتصادیشو تقدیر غیر قابل تغییر زده. اینا یه ریزکاریایه در اراده حق، در پرونده ما، که اینا رو باید ما بالاخره متوجه بشیم. حالا یا فکر بکنیم متوجه بشیم، یا آیات قرآن رو درک بکنیم متوجه بشیم. شما یه سلسله مسائل در قرآنه که به نظرم وقتی که قرائت میکنید قرآن رو، اگه یه ترجمه روان گویای زیبایی هم کنارتون باشه، با ترجمه در آیات دقت بکنید که یه جا به جایی انجام میگیره که اگه ما اصل پروندش رو خبر می شدیم که نمیذارن خبر بشیم، با همه وجود تسلیم بودیم. یه جا به جایی های عجیبی ها که آدم بهدش میبرد. مثلا تو همین سوره کهف امام صادق علیه السلام در ضمن توضیح داستان اون مرد عالم با موسی بن عمران که سه مورد بود، یه موردش این بود که موسی بن عمران با این مرد عالم، این در صریح قرآن، داشتن میرفتن رسیدن یه جا چند تا بچه داشتن بازی میکردن، موسی بن عمران دید این مرد عالم خیلی با محبت یه دونه از این بچه ها رو که 6-7 سالش بود صدا زد، بردش پشت یه دیواری توی خرابه ای سریع سر بچه رو برید و برگشت گفت برید. قرآن مجید میگه موسی به شدت کوره در رفت. اینجا من یه نکته ای رو بگم خیلی مهمه و اون اینه، تو تمام کتابای لغت عرب کلمه ظلم که معنی میکنن، ظلم یعنی تجاوز به حق دیگری، این معنی ظلمه، به حق دیگری. اما من 5000 تومن تو جیب خودمه، مال خودم هم هست، من میام این 5000 تومن رو میدم به یه مستحق و میرم. خب من مال خودم رو الان مصرف کردم، کار خوبی کردم، نون میخرم میبرم، مال خودم رو مصرف کردم. اما من اگه بیام در مغازه نونوایی یواشکی دوتا نون بدوزم، خب این میشه ظلم. کل عالم ملک خداست، تصرف خدا در ملکش به هر شکلی اسمش ظلم. مالک مملوکش رو داده دست این مرد عالم، به مرد عالم میگه این بچه‌ای که من آفریدم ملک منه، مملوک منه، نمیخوام تو دنیا بمونه، ببر پشت دیوار تو خراب سرشو ببر بفرستش اینجا. این اسمش ظلم نیست، این تصرف در ملک خوده. موسی که بنا نبود از اسراری که هست خبر بشه، از کوره در رفت. اصل لحن موسی رو که خدا نقل میکنه تو قرآن معلومه که موسی خیلی عصبانیش، برگشت به این مرد عالم گفت اقتلت نفسا زکیتا، به چه ملاکی، به چه دلیلی، به چه مدرکی یه بچه بیگناهی رو سر برید؟ گفت من بهت گفتم تو تحمل کارای منو نداری، خودت گفتی دارم، منم گفتم بیا ببین. این مسئله دومه که بی تحملی کرد. من نه قاتلم نه ظالم، من یه مأمورم از جانب وجود مقدس پروردگار، اسم من قاتل نیست، ظالم نیست، حکم خدام ظالمانه نیست. بیا حاله بریم تا بعدن برات بگم اصلا سر این کار چی بود. کار سوم اتفاق افتاد، اونجا هم عصبانی شد، این مرد عالم به موسی گفت من سر این سه تا کارمو میگم و بعدم هازا فراغون بینی و بینک، اهم جدا میشیم چون تو نمیتونی با من بسازی، من کارم با کار تو خیلی فرق میکن، من تمام کارام باطنیه، تحملش برای تو نیست. گوهم اون بچه رو که من کشتم خدا به من فرمود ای عالم به فرمان من، مثل فرمانی که به ابراهیم داد اسماعیل و ذبح، بله، یا تو پرونده ی ابی عبدالله نوشته دین من بقایش در گرو اینه که تو بری جهاد بکنی، خودتو 72 نفرت قطعه قطعه بشین. یعنی خدای ما حسین رو به کشتن داده؟ نه، اینجا ظالم امامو کشت. اینجا که به ابراهیم میگه سر بچه تو ببر، ابراهیم ظالمه یا حکم ظالمانه است؟ نه، ما باید پرونده ها رو از همدیگه تفکیک بکنیم که شک و شبهه برامون نیاد، یعنی راحت باشه. تو خطبه نهج البلاغه است که قرآن علاج افکار انحرافیتون رو به عهده داره. گفت موسی، پروردگار به من گفت این بچه پدر و مادرش شایسته ایم، مؤمن متدین، این پدر و مادر با ارزش، میخوام دینشون بمونه و قیامت نجات پیدا کنم. این بچه اگر دستور نمیدادم بفرستیش اینور بزرگ میشد، باعث بیدین شدن پدر و مادرش میشد. خب ما یکی رو فدای دوتا کرد، البته ما عوضم میدیم، اینجور نیستش که حالا این بچه رو این پدر و مادر گرفتیم تموم شد گرفت، نه. امام صادق میفرماید بعد از این، واقعا عجیبه، من یه رفیق داشتم آدم بسیار بسیار متدینی بود، اهل حال، اهل گریه، من خبر از ظرفیتش نداشتم. این در سال 49 در سن 47 سالگی مرد. من و دوستانمون اصلا مرگ این بختمون، یعنی هممون گفتیم حیف حیف، بعضی همونم گفتیم خدا که میتونست اینو نگردونه، این خیلی آدم به درد خوری، چطور این وقت مرد؟ سال 49-50 سال 62 تازه من فلسفه مرگ او رو فهمید. این 5 پسر داشت، همه با سواد، خیلی هم اون زمان برای این بچه ها جون کند، درآمدش هم کم بود، بعضی هم ما دوستان کمکش میکن، پول مدرسه بچه هاش، هر 5 جزء رده های بالای گروه قاتلین این ملت منافقین شدن و یکیشون در رفت، 4 اعدام شدن. اگه اون پدر مونده بود اونقدر ظرفیت نداشت، بیدین میشد، ولی خدا بردش. امام صادق میفرماید این بچه رو این مرد عالم کش، خدا بعد مدتی به این پدر و مادر شایسته یه دختر داد، دختره موند، بعدم شوهرش دادن. امام صادق میفرماید پرونده اون دختر رو من دنبال کردم، 70 پیغمبر از نسل این دختر به وجود اومد به جای اون یه بچه. حالا شما بودین کامل راحت میشدین دیگه که بچه کشته بشه. اما اگه آدم اسرار رو ندونه هزار جور فکر بد راجع به خدا میکنه. این که قرآن میگه تسلیم باشیم، این خیلی مسئله مهم. آدم راحت نگر میداره تسلیم. خب یه مرگ دیگه هم مرگ حتمی مغزیه که اون پروندهش مربوط به ام الکتابه و با هیچ عاملی قابل تغییر نیست به هیچ عنوان. این مرگ حتمی برادران گردنبندش به گردن کل انسانها افتاده و هیچکی از اون مرگ چاره‌ای نداره. مهم مطلب اینه حالا که مرگ ما قطعیه، ما باید این مسئله رو توجه بکنیم که با یک مرگ پاک، با یک مرگ راحت، با یک مرگ درست، با یک مرگ بی درد سر از دنیا بریم. این مهمه. ما مرگ رو که نمیتونیم علاج بکنیم. میتونیم؟ نه. اما بد مردن رو میتونیم علاج بکنیم. کاملا. با خطر مردن رو میتونیم علاج بکنیم. کاملا به ما راه نشون دادن. اینکه بیدین نمیریم رو میتونیم علاج بکنیم. یقینا. میتونیم علاج بکنیم. خب ما که حالا اهل مسجد و اهل هیئت و اهل منبر و اهل بیتیم، چیکار بکنیم که وقتی به دهانه مرگ رسیدیم و دیگه نفس آخر رو میخواییم بزنیم، به قول حضرت ابی عبدالله الحسین مرگ برای ما به منزله یه پل عبور باشه از دنیا به دامن رحمت پروردگار. یعنی اون نفس آخر ما مرگمون یه پل باشه که با همون یه نفس، نفس آخر، پل رو رد کنیم از این دنیا وارد آغوش رحمت پروردگار بشیم. که در روایاتمون داره همون شب اول قبر، یعنی لحظه اول قبر، به شب که نمی کشه، همون وقتی که در قبر رو میبندن میرن و ما بدنمون خب سپرده میشه به خاک، روحمون وارد برزخ میشه، عالمی بین این جهان و اون جهان. پیغمبر یا امام صادق میفرماید، حالا من هنوز روایاتشو ندیدم ولی دم دست گذاشتم که ببینم، حضرت می فرماید به محض ورود به عالم برزخ جایی رو به این روح تسلیم خدا و روح مؤمن می دن که این جا از چهار طرف، یعنی راست و چپ و رو در رو پشت سر پر نوره و بعد برای این روح یه بستری رو پهن میکنن در برزخ که برای هیچ عروس و دامادی در کل عالم پهن نشده. به روح میگن استراحت کن تا بیم بیدارت کنیم. قیامت که برپا میشه میان میگن بلند شو، قیامت جات آماده است، وارد محشر شو. ما این زمینه رو برای خودمون میتونیم درست کنیم؟ یقینا. چجوری درست کنیم؟ سلوک در صراط مستقیم الهی، هم صراط مستقیم چی هست؟ پروردگار عالم 9 تا طرح در سوره مبارکه انعام داره که همه رو دونه دونه میگه. تموم که میشه میگه و انها زاستراتی مستقیمن فتبعوه ولا تتبعوا السبل. این 9 تا برنامه جاده منه، صراط مستقیم منه. و برای همه سلوک در این جاده امکان پذیره تا ببینیم این 9 تا طرح خداوند که از باب لطف و محبتش برای ما طرح ریزی کرده چیه. خدایا به حقیقتت قسم این قرآن تو و مسائل اهل بیت تو عمقی به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون بچشان. یعنی ما فقط گیر لغت نباشیم، ما عمقو بفهمیم، گیر قرائت خالی نباشیم، حقایق رو بفهمیم که به ما آرامش فکری میده، آرامش روحی میده، آرامش قلبی میده. شما ببینید در تمام جریانات انبیاء خدا و ائمه طاهرین از چه آرامشی برخوردار بودن. امام صادق میفرماید شمر اسلحه‌ای که داشت اسلحه هندی بود، مثل اینکه در اون زمان خنجر و شمشیر و نیزه‌هایی که فولاد آبدیده هندی بود اینا هم گرون بود، هم بهترین اسلحه برای جنگ بود. یکی از این سلاح‌ها حالا یا شمشیر کوچیکی بوده یا خنجر بوده، دست شمر بوده، تیزم بوده، کند نمی شده، خیلی سریع. امام می فرماید وقتی رو سینه ابی عبدالله نشست، این تیزی خنجر رو روی گلو گذاشت. حضرت صادق می فرماید ابی عبدالله در حال جدا شدن سرش لبخند زد. این لبخند رو کی میتونه معنی بکنه؟ کی میتونه عمق این لبخند رو بفهمه؟ این لبخند نشون دهنده رضایت کامل ابی عبدالله از جریان کربلا بود. به خاطر همین رضایتش هم بود که ائمه ما فرمودن ملک الموت اجازه نداشت بیاد گودال قتلگاه جانشو بگیره. خداوند خودش جان حسین ما رو گرفت، اونم دستی که جان ابی عبدالله رو گرفت این بود: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نمیخوام خیلی دلتونو بسوزونم. امام هشتم میفرماد این فتخلی فی عبادی چشمشو که باز کرد زیر خنجر شمر، دید پیغمبر و زهرا، امام مجتبا و امیر المؤمنین بالا سرشن. خدا بهش خطاب کرد فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. کسی که نمیدید پیغمبرو، اما اگه پرده کنار میرفت و یکی میدید، پدر و مادر، برادر و جد کنار گودال قتلگاه چی داشتن میدیدن و چه حالی داشتن. فقط همین رو من بگم، جلوی زهرا سرشو از بدن جدا کردن.